بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد جناب مقدس اردبیلی من رفتم عبارتاش رو یه مقداری بررسی کردم، قبلش و بعدش و جاهای دیگر رو نگاه کردم. یا الله، به نظرم رسید که ایشون هم لطف رو قبول نداره و ایشون هم مسئلهش همون مسئله مرحوم شبره. حالا من عبارت ها رو میخونم، شما قضاوت کنید. بله، مقدس اردبیلی برحال ایشون در اون اولین حاشیه است دیگه، این بر کتاب شرح قوشتی بر تجرید، اولین حاشیه که در لطف میزنن اینه، میفرمایند که ما کان فی معنی لطف ان المکلف لم یفعل المکلف به الا به. اون چیزی که هست در معنای لطف اینه که مکلف انجام نمیدهد مکلف و به را، یعنی تکلیف را، مگر به واسطه اون لطف. یعنی در واقع تکلیف یعنی انجام تکلیف متوقف بر اونه. خب این یکی، حالا توضیح میدیم، با عبارت های خودش باید توضیح بدیم. بل ما یقربه فیکون و اقرب و اولا، بلکه بالاتر، یعنی در واقع انگار دوتا مصداق داره، یکی اون چیزیه که در واقع تکلیف متوقف برونه، بلکه اون چیزی که نزدیک میکنه به اون ما رو به اون تکلیف، و اقرب و اولا میشیم ما به تکلیف. و بالجمله وجوب، ببین پس دوتا گفت، یعنی در واقع مثل اینکه دو قسم، قسم اول مثلا اسمشو بذاریم لطف محصل، حالا نگفته البته محصلا، اونی که متوقفه برون، دومی ما یقربه که اسمشو میذاریم مقرب. بعد میگه و بل جمله وجوب، و که حالا این عبارتو خوندم جلسه پیش، وجوب و کل ما یسق علیه انه مقرب او مبعد فی الجمله ما ثبت به دلیل. دو قسمو گفت، حالا میگه دومی یعنی اونی که مقربه یا مبعده ما ثبته به دلیل. پس اولی ثبته، آره دیگه، چون دومی هم میگه ما ثبته به دلیل، یعنی اولی ثبته به دلیل. بل عدم او ظاهر، یعنی نه تنها دلیل نداریم بلکه عدم اون ظاهره، یعنی مشخصه که این واجب نیست، این چیزی که ما رو نزدیک میکنه واجب نیست. خب فتعمل، بعد از یه مقداری میره که جلوتر تو یکی دیگه از حواشی اینو میگه. ببینید پس این دو قسم حالا ما میخوایم معنا بکنیم، قسم دوم شد واجب نیست، قسم اول واجبه. حالا این دو قسم رو میخوایم معنا کنیم، به خصوص اولی که میگه واجب نیست. تو اون حاشیه های بعدی اینو میگه، میگه فإن اللطف اذا کان فعل الواجب، فعل الواجب، واجب یعنی خدا، واجب الوجود، چون سه قسمت میکنه دیگه، هم مثل همه که از قاضی عبدالجبار این شروع شد، یا لطف فعل واجبه یا فعل مکلفه یا فعل شخص ثالث. میگه که فإن اللطف اذا کان فعل الواجب یجب علیه ان یفعله، وقتی فعل خدا شد خدا لازمه که اونو انجام بده. مثل چی؟ ببینید اینم دقت داشته باشید که لطف، لطفی که واجبه، کدوم لطف واجبه؟ اون قسم اول، چون قسم اول دوم گفت واجب نیست. حالا اونی که واجبه مثل چی؟ مثل خلق القدره، دادن قدرت، خلق کردن قدرت، دادن قدرت به انسان، و اکمال العقل، مثل اینکه عقل به ما بده خدا کامل بکنه، و نسب الادلت التي یستفاد و منحل مکلفات، ادله بیان بکنه، آیه بیاره، روایت بیاره، مطالبی که اون تکلیف ما برسه. از اونا استفاده بشه به اصطلاح اون تکلیفیات. خب پس قسم اول واجب، قسم دوم غیر واجب. واجب چیه؟ این ستا. خب این ستا که جزء تمکینه، یعنی این که خدا عقل به ما بده، قدرت به ما بده، تکلیف و بیان بکنه، اینا که لطف نیست، اینا تمکینه. اصلا بدون اینا که ما نمیتونیم تکلیف رو انجام بدیم. خودش هم گفت، گفت که انجام نمیشه تکلیف مگر با اون، یعنی متوقف بر اونه. پس بنابراین این اون چیزایی که تکلیف واجب بر اونه اگه خدا نده، این میشه تکلیف ما لا یطاق. و تکلیف ما لا یطاق قبیح اجماعا عند العدلیه، تمام معتزله و امامیه تکلیف ما لا یطاق دیگه مثال برجسته حسن قوپ عقلیه. خب پس بنابراین اونی که ایشون میگه لطف دو قسم، قسم اول واجبه، قسم دوم واجب نیست، اونی که واجبه اصلا لطف نیست، تمکینه. قسم دوم که لطف واجب نیست. و البته ما یقربه رو ما میتونیم دو جور معنا بکنیم که به نظرم همون دو جوری بود که دیروز گفتیم. یه جور اینه که نزدیک میکنه، اما از این که ما انجام بدهیم یا انجام ندهیم لا به شرط. یا مقربه، یعنی ما رو نزدیک میکنه ولی انجام نمیدیم. به نظرم این منظور نیست در اینجا، منظور همون لا به شرط است. چرا؟ چون اون قسم اول محصل نیست، اون قسم اول اصلا به اصطلاح تمکینه. بنابراین لطف اونی که نزدیک میکنه، یعنی دایی رو بیشتر میکنه. حالا چه میخواد انجام بدیم چه انجام ندیم. پس بنابراین لطف اصطلاحی چه محصل چه مقرب اون قسم دومه و اونم ایشون میگه واجب نیست. قسم اول اصلا لطف نیست، قسم اول تمکینه، تمکین واجبه، ما میگیم واجبه، ربطی هم به بحث لطف نداره. پس بنابراین ایشونو باید از اینجا برداریم. باز اینجا من نوشتم برود به قسمت مخالفان مثل مرحوم شبر. خب حالا از اینجا این رمزگشایی به اصطلاح صحبت آیت الله سبحانی معلوم میشه. منتها من قبل از اینکه دیدگاه اینجا جا هست، قبل از اینکه اینجا جا هست، قبل از اینکه دیدگاه آیت الله سبحانی بگم، دیدگاه مرحوم یالا، دیدگاه مرحوم خالی شریف، دیدگاه مرحوم استرابادی هم عرض بکنم، چون اینم یه نکته ای داره، خاطر اون نکته عرض بکنم، بعد دیدگاه آیت الله سبحانی بگم. پس بنابراین تا اینجا امروز دیگه با این قرائنی که پیدا کردیم معلوم شد که مرحوم مقدس اردبیلی هم مطلقا مخالف لطفه، چه محصل چه مقرر، مثل مرحوم شبه. اونی که میگه اون لطفی که قبول دارم اون تمکینه، مثل مرحوم شبه. این دوتا دیدگاهشون یکیه، بنابراین باید بره اونجا تو مخالفی. اما مرحوم استرابادی همون حرفای دیگران رو میزنه، فقط یک نکته، یک کلمه داره که یه خورده تأمل برانگیزه. اون اینه، عبارتش اینه، میگه اعلم ان اللطفه عبارتون ان تفضل. این کلمه تفضل که تو عبارتهای دیگران نبود الا شیخ مفید که گفت از باب فضل واجبه، که فضل یعنی اصلح واجبه، از باب فضل لطف هم یکی از اوناست. ایشون این کلمه تفضل رو به کار میبره، اما عبارتهای بعدیش رو نگاه میکنیم میبینیم ظاهرا این خیلی نباید اینو جدی گرفت و دیدگاه ایشون هم مثل دیدگاه دیگر متکلمانه. عبارتش اینه، اعلم ان لطف عبارتون ان تفضل المغرب الى الطاعات و المبعد ان المعاصی به حیث لا یصل الى حد الالجاء الموجب لبطلان الثواب المترتب على الفعل الاختیاری و المبعد عن المعاصی کذالک. خب این اینه تعریف علامه هلی توی کشف المراد، دلیلم همونه. و دلیل على ذالک ان اللطف متمم للغرض، همین دلیلی که همه گفتن اکثر، یعنی دلیلی که تقریبا همه گفتن، یعنی این دیدگاه سید مرتضی به بعد، همین دلیله. ان اللطف متمم للغرض الذي لا يصح ان يكون فعل الواجب خاليا عن. خب پس اینجا ایشون واژه تفضل رو به کار برد، آیا منظور ایشون همون دیدگاه شیخ مفیده یا نه همین دیدگاهی که سید مرتضی و بعدی هاست؟ به نظر میرسه که به اصلا دیدگاه ایشون همین دیدگاهه، جهتش این دلیله، چون دلیلی که اینا ایشون آورده همون دلیلی که اونا میارن که در ارتباط با تکلیف مطرح میشه که لطف چون تکلیف خدا کرده و تکلیف غرض خدا انجام تکلیفه و انجام تکلیفم نمیشود مگر با لطف، پس لطف از باب مقدمه واجب واجبه. این ایشون اون استدلال آورده، نه این استدلالی که آخه استدلال بغدادی و معتزله بغدادی، این نبود. اونا یه جوری دیگه میگن، میگن آقا فضل که شیخ مفیدم به اون اشاره داشت، فضل بر اساس اینکه خداوند به گردن گرفته دو جور استدلال میکنه، یکی اینکه آیات روایت رو میارم میگن خدا به گردن گرفته، وقتی به گردن گرفته حق شده، وقتی حق شده ذیل عدالت میره و واجبه. یه جورم اینجوری استدلال میکنن، این جود و کرمه، خب خدا هم طبق جود و کرم باید عمل کنه مگر مانعی باشه، پس جود این اقتضا رو میکنه، خدا هم جواده، بله جود نمیکنه مگر مانعی باشه، مانع هم نیست، مانع هم مفقوده، پس باید جود انجام. یعنی یک بیان بیان عقلیه، یک بیان بیانیه، کمک میگیریم از نقل که تو تسهیل اعتقاد شیخ مفید از اون بیان استفاده کرد، توی اوایل المقالات اصلا اشاره‌ای به آیه روایت نیاورد، گفت اقتضای جود مانعی هم نیست. این یه جور استدلاله، یه جور استدلال اینه که ما تو اوایل مقالات دیدیم این با این کارمون راه نمیفته برای حل اون مشکل که از باب جود از باب عدل نیست، بعدن گفت از باب عدله، این تناقض رو خواستیم برطرف کنیم، رفتیم سراغ اون یکی استدلال که تو تسهیل اعتقاد بود، گفتیم جودم چون خدا به گردن گرفته واجبه، پس از باب جوده، از باب عدلم هست چون حقه. حالا به هر حال دو تا استدلالی که کرد، ایشون هیچ کدوم از اونها رو نمیگه، بلکه چی میگه؟ همون استدلالی که در واقع سید مرتضی و بعد از سید مرتضی تا الان همه اون استدلاله کردن که بحث غرضه، همه این استدلاله کردن دیگه، بدون استثنا همه این استدلال. حالا بعضی استدلالات اضافی هم کردن، آیات، استدلالات عقلی، استدلالات خیلی زیاده، 10-20 استدلال عقلی و نقلی به اصطلاح هست، اما اون دلیلی که همه گفتن همون نقض غرض و ایشو اینه میگه و اصلا بحث این که فضل واجبه عقلا نقلا اصلا اینو مطرح نمیکنه. برابر اینجا باید بگیم که ایشون در واقع لطف و معنای لغویشو داره میگه. معنای لطف، لطف یعنی چی؟ یعنی تفضل، لطف یعنی تفضل، فضل. اما در واقع این تفضل یعنی چی؟ توضیحی که میده همونیه که علامه هلی گفته، المغرب و الی طاعت به اصطلاح لا یصل و الی حد الالجا به اصطلاح، و این که اختیارن هم انجام بده، همون سه تا شرط که دایی دایی باشه، دایویت ایجاد بکنه و ما رو نزدیک بکنه. یک عرض به خدمت شما، حالا لم یکن له حظ فی التمکین نگفته ولی اختیاری گفته، کلمه فعل اختیاری گفته که همونو میرسونه، یعنی متمکن شدیم، یعنی میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم، کلمه اختیار برای اون دلالت. حد الجا هم که گفته، استدلال هم که همون استدلال نقض غرض، بنابراین اونو خیلی نباید جدی بگیریم، اون کلمه تفضل رو. تعریف همینه، المقرب الی تا تا لم یکن حد الجا، و اینکه اختیاراً شخص انجام میده، همونی که در واقع سید مرتضی و بعد از ایشون گفتن، استدلال همون استدلاله. بنابراین این کلمه تفضل نباید ما رو فریب بده و فکر کنیم که ایشون هم نظرش نظر شیخ مفید، نه سید مرتضی و بعد از سید مرتضی، نه نظر ایشون هم همون نظر سید مرتضی و بعد از سید مرتضی است، نه شیخ مفید که تنهاست، شیخ مفید در امامیه تنهاست، یعنی دیگه بعد از شیخ مفید، حالا اینایی که ما نقل کردیم، حالا افرادی هم بودن مهم نبوده یا مطلب نقل نشده ازشون ما نقل نشده، ولی اینایی که ما نقل کردیم دیگه بزرگان همه اون دیدگاه سید مرتضی رو پذیرفتن.
بله. قاعده اصلا قبول
نکردن. ببینید سر اکثریت قاعده اصلا قبول ندارن. اما خواجه نصیر و علامه هلی اصلح رو با یه قید قبول کردن، یعنی نظریه ابوالحسین. معتزله تا او قبل از ابوالحسین اختلاف داشتن، یه اکثریت یعنی در واقع بصری ها اصلح رو قبول نداشتن، بغدادی ها اصلح رو قبول داشتن، تا رسیدیم به ابوالحسین. ابوالحسین تفصیل قائل شد، گفت که اگر آخه اونا استدلالاتی می آورد، حالا اصلا الان بحثش نیست، ولی اونا استدلالاتی می آوردن بصری ها که محال اصلا، خب اینا قبول نداشتن. ابوالحسین اومد گفت اگه محال نباشه، اگه منجر به یک محالیتی نشه، عرض به خدمت شما که واجبه، اگه منجر بشه واجب نیست. خب اونا می گفتن میشه، ایشون اومد یه جوری مبهم گذاشت بحث. ابوالحسین بصری خواجه هم دقیقا همون حرف ابوالحسین میگه، یعنی تو اصلح قائل به تفصیل میشه، اما تو تک توی قاعده لطف از اصلح استفاده نمی کنه. یعنی همون روش سید مرتضی رو میگه، یعنی اون تفصیل تأثیری در بحث لطف نداره، چون اگه ببین تأثیر داشته باشه وقتی کسی اصلح، چون خود اصلح اونجا تفصیلا یعنی مشروط قبول شده، کامل قبول نشده، لذا از اون استفاده نمی کنه. ولی کسی که اصلا رو اثبات کرده میگه لطفا. اصلا یعنی چی؟ هر چیز خوبه، هر چیز خوبه. خب لطفا خوبه دیگه، دیگه نیازی نیست دلیل جدایی ما بیاریم، اصلا که اثبات بشه لطفا به طریق اولا اثبات میشه. اما اونایی که اصلا رو قبول ندارن باید لطفا به طور خاص اونم در ارتباط با تکلیف اثبات بکنن، که حالا این دلیلشون مهم، دلیلش همین دلیل نقض غرض میگه. حالا ما میرسیم به ادله. نداره اصلا نظریه ابوالحسین. آره خیلی نظریه بالاخره منتهی به تسلسل میشه یا نمیشه، بالاخره این به اصطلاح خوب 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 این تسلسل میشه، تسلسل نامتناهی میشه یا نمیشه. شما میگه اگه نشه بالاخره یا میشه یا نمیشه دیگه، یه چیز مبهمیه. دیدگاه دو طرف روشنه، روشن، اما این دیدگاه تفصیله با این ابهام، این واقعا یک چیز مشخصی نیست. یعنی اصلا شما باید موضعت مشخص کنی که بالاخره میشه یا نمیشه. اگر اصلا را قبول کنی منتهی به تسلسل و وجوب امور نامتناهی میشه یا نمیشه بالاخره، چون اگه بشه به اصطلاح نه، اگه نشه آره، حالا میشه یا نمیشه، حالا نمیدونیم، این که نمیشه. ولی خب ایشون چون این متزلزل نظریه ابوالحسین تو بحث چیز اصلا یعنی مبهمه و اینکه اگه بشه اگه نشه، لذا تو بحث لطف ازش استفاده نکرده، یعنی خواجه استفاده نکرده، با اینکه نظریه ابوالحسین قبول کرده، نه نظریه بصری قبول کرده، نه نظریه بغدادی رو قبول کرده. خب اما آیت الله سبحانه، خب حالا این قضیه ایشون هم جالبه، ولی خب با توجه به این تفسیری که از عبارتهای مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم شبر آوردیم دیگه فرمایش ایشون روشنه، یعنی اون ابهامو نداره. حالا من نمیدونم واقعا ایشون عبارتهای مرحوم اردبیلی رو دیده یا مرحوم شبر رو که این حرف رو زده که حالا خواهیم گفت، یا نه همینجوری گفته، ظاهرا اونا رو ندیده، توارده، عذاب توارده. جهتش اینه که ایشون در اون نسخه چاپ سوم که در نور هست یک جور دیگه اینو آورده، همین حالا ما میگیم اشتباه، یعنی لطف محصر رو به شکل تمکین معنا کرده، حالا ما نمیگیم اشتباه، در واقع همین کاری که مقدس اردبیلی و شبر کرده اینو گفته، بعد بهش اشکال کردن، بعدن بهش اشکال، شاگرداش بهش اشکال کردن که آقا این که تمکینه، این که لطف محصل نیست، این اصلا اصطلاح اومده تو این چاپی که من دارم که چاپ هفتمه، عبارتا رو عوض کرده، یه چیزای اضافه کرده، از جمله گفته اینو من میگم، دیگران البته اینجوریه، من حواسم هست، این هازا، حالا عبارتش رو میخونم، میگه هازا مختصون لنام، اینو فقط من اولین بار گفتم، اینو دیگران نگفتن، متکلمی یه جو، یعنی من متوجهم که این تعریفی که میکنم با تعریف های دیگران بعدا نگید که مثلا نمیدونستی، مثلا تعریف های دیگران رو نمیدونستی. یه تعریف بعد در ادامه بحث هم اعتراف میکنی که این تمکینه، حالا من عبارتش میکنم، ولی تو این چاپه نیست اینا، نه اون اعتراف به تمکین هست، نه اینی که این حرف منه و دیگران نگفتن، هیچ کدوم نیست، اصلا همینجوری تعریف میکنه و میره تو بحث. ولی تو این چاپ هفتمی که من دارم عرض خدمت شما، چون که از دوستان کمک میکنه به ما و این عبارت ها رو برای ما و دکتر نصرتیان ایشون آورده بود، اینو من دیدم این نامیزون اشکال داره، مثل الان مقدس اردبیلی و چیز دیدیم واقعا نمیسازه. رفتم کتابه رو آوردم، دیدم این نمیسازه، این هر این کتاب با اون نسخه فرق داره. بعد دیدم که ظاهرا یه همچه اتفاقی افتاده بوده. حالا من عبارت ایشون رو میخونم ببینید چه جوریه. میگه اللطف المحصل عبارتون عن القیام بالمبادی والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق غرض الخلقه. میگه لطف محصل اون مقدمات و مبادی که هدف خلقت انسان متوقف بر اصلا، یه چیز عجیبیه، هدف خلقت انسان در حالی که دیگران لطف محصل میگفتن اون چیزیه که اگه بیاد اون مکلف ما میدونیم که تکلیف انجام میده. ایشون بحثا یه جوری دیگه، تحقق غرض خلقت و سونها عن العبس و اللغو، و اینکه خلقت انسان عبس و لغو نمیشه. به حیث لولا القیام به هذه المبادی و المقدمات من جانبه سبحانه لصار فعله فارغا عن الغایه، که اصلا اگر این لطف محصل اگر نیاد فعل خدا عبس میشه و بدون غایت میشه. و ناقض حکمته التي تستلزم التحرز عن العبس، چون حکمت هم اقتضا میکنه که عبس انجام نده، بنابراین متناقض با حکمت خدا میشه. مثل چی؟ ما مثال روشن میکنه دیگه منظور رو، غایت خلقت متوقفه بر اینه. مثل چی؟ و ذالک کبیان تکالیف الانسان، مثل اینکه خدا تکلیفی که مشخص کرده اینو بیان کنه، به ما بگه. و اعطائهی القدر علی امتثالها، و قدرت به ما بده که این تکالیفی که اعلام کرده به ما اونو انجام بدیم. و من هذا الباب بعث الرسل، که پیامبران رو بفرسته، چون پیامبران رو هم که میفرسته برای اینکه بگن دیگه به ما. خب این سه تا مثالی که ایشون میزنه، این سه تا همون تمکینه دیگه، یعنی بدون این اصلا من متمکن نیستم از انجام. خب این که همه قبول دارن، اینا هم که قاعده لطف قبول ندارن اینا رو قبول دارن، این اصلا ربط به قاعده لطف نداره، این بحث تمکینه، تمکین غیر از لطفه. بعد میگه و وجوب اللطف به هذا المعنا لیس موضع و مناقشه لدى القائلین به حکمت ای سبحانه، هر کی حکمت خدا رو قبول داره لطف به این معنا رو قبول داره. بله. و تنزیه عن الفعل العبسی الذي اتفق عليه العقل و النقل، این نه نه بله نه این هست، حالا اونی که الان من میگم این نیست، این عبارت نیست. ما ذکرناه من ال بعدم بلافاصله اینو میگه ما ذکرناه من المعنا للطف المحصل، این نیست، این الان نیست. مصطلح خاصون لنا، خب اشکال به ایشون کردن که خب این که نیست که معنای لطف محصل، این تمکینه نه لطف محصل. میگه بله این مصطلح خاصون لنا و لیس معروف هم بین المتکلمین. بعد میگه اما اون چیزی که حالا من نیاوردم معروف بین متکلمینه، از غازی عبدالجبار نقل میکنه، میگه لطف محصل اونیه که در واقع بعد از تمکینه، و اگه خدا اون رو نده در واقع شخص میتونه انجام بده، ولی این باعث این میشه که یا ما انجام میدیم یا مقربه به طاعت میشه، همون اصطلاح به اصطلاح معروف رو میاره در لطف محصل و مقرب. منتها اینجا میگه لیزم و بعد اون بعدش هم نیست، بعد از اون هم عبارت که حالا من اینجا نیاوردم که از غازی عبدالجبار نقل میکنه و میگه بله یعنی ما میدونیم که اون تعریف رایج این نیست، اینو ما گفتیم، ولی تو اون تو نور اینا نیست. و این جمله. و بعدن در ادامه بحث، بعدن در ادامه بحث عرض بخواهد میگه، میگه که بحث و رسول و بیان و تکلیف و اعطاء القدره، اینی که این تمکین نه لطف. ببینید لطف محصل به این معنا را که میخواد اینجا نمیگه، اسمی از تمکین نمیاره، میگه این یه اصطلاح ماست، اصطلاحیم ما. چه اشکال میکنیم؟ میگیم آقا این اصطلاح شما تمکینه. از این عبارت برمیاد که تو اون هم نیست ظاهرا، که خودشون هم اعتراف میکنن که این تمکینه. لطف عبارت رو ببینید کجا اینا میگن، بعد شروع میکنن به ادله اثبات وجوب لطف محصل و اثبات وجوب لطف مغرب. تو ادله اثبات لطف محصل این تعبیر هست: و بعث الرسل و بیان التکلیف و اعطاء القدره فانها ممکنتون للعبد. یعنی خودشون اعتراف میکنن که این تمکینه، ممکنتون للعبد من الطاعه لا مغربتون منها، که اون مغرب قسم دومه. و قد عرفت ان هذا القسم من اللطف داخل فی المحسن بالمعنى الاول المختار، کما اصطلاح خاص ما. سلام علیکم، همون اصطلاح خاص ما. میگه این ممکنه، یعنی همون تمکینه، منتها ما اینو ازش یاد کردیم به عنوان لطف مؤثر طبق اصطلاح اول که اصطلاح ما بود، نه اصطلاح دوم که از قاضی عبدالجبار نقل کرد گفت این متکلمی منظورشون اینه. خب پس اینا ظاهرا نیست اونجا، اینا رو بعدا اضافه کرد، هم به همون دلیل که عرض به خدمت شما مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم شبر اینو گفتن. ایشون نه ایشون فرق ایشون با اون دوتا اینه که اون دوتا گفتن، یعنی کنه این لطفا چون همه قبول دارن ما نمیشه مخالفت بکنیم بگیم دو قسمه، یه قسمش که اصلا ربطی به لطف نداره، تمکینه که همه قبول دارن، بگیم آقا ما هم لطفا قبول کردیم، آقا بگیم اون دوتا اینجوری هم، آره اون دوتا اونجوری هم، ولی ایشون نه، ایشون لطف مغرب هم قبول داره. فرق ایشون با اون دو نفر اینه، اونا گفتن لطف محصل یا مغرب، لطف مغرب گفتن واجب نیست، لطف محصل واجبه، لطف محصل یه جوری معنا کردن که تمکین شد. ایشون هم مثل اونا لطف محصل رو همون تمکین معنا میکنه، لطف مغرب رو اهم میگیره، هم محصل هم مغرب همه شده، یعنی همون لطف خودمون، ولی میگه اینم واجبه، هم اون واجبه هم این واجبه. لذا ایشون ما جزء موافقین لطف قرار میدیم، اون دو نفر رو جزء مخالفین لطف قرار میدیم، با اینکه اصطلاحشون تو تعریف لطف محصل و مغرب یکیه. حالا من نمیدونم ایشون اون تعابیر اون دو نفر رو دیده اینا گفته یا همینجوری به ذهن خودشون رسید، نمیدونم، بریم از خودشون بپرسیم. بنابراین ایشون لطف محصل رو یه جوری معنا میکنه که همون تمکینه، مثال هم که میزنه همون مثال های تمکینه میزنه، و بعد میگه این همه قبول دارم. خب درست هم میگه، همه ادویه دیگه، اونا که استخوب قبول ندارن که هیچ. و اینجا اختلافی نیست، به حکمت خدا برمیگرده. من اگه بودم اضافه میکردم که این اگه نباشه اصلا تکلیف مالای اتاق میشه، اینم اضافه میکردم عرض به خدمت شما، و این اصلا بحثی نداشت نیست. اگه تکلیف خدا کرده باید بگه دیگه، باید قدرتش هم بده دیگه، باید عقلم بده دیگه، باید امکانات که لازمه باید بده. بس در ورای این هاست فراد، ولم یکن لهو حزم فی تمکین، اونی که علامه هلی گفته باید تو تمکین نباید، ورای تمکین حالا لطف مطرح میشه. خب ایشون اینو میگه، اما در بفهم از اون یه بحث دیگه است. اصل تکلیف لطف است، لطف اصلا تعریف نه، طبق تعریف لطف اون چیزی که باعث انجام تکلیف میشه. مثل چی؟ مثل عرض به خدمت شما که مثل ترغیب و ترهیب که الان مثال زدن، تامین ایشون الان مثال میزنه برای این لطف، کلوعده و الوعیده و ترغیبه و ترهیب. مثلا ای هی میگه تو قرآن میگه بهشت هست، نمیدونم این ترغیب، ترهیب جهنم هست، اگه این کارو بکنید اینجوری میشه، اینا لطف، اینا لطفای عامه، لطفای خاص چیه؟ لطفای خاص اینه، مثلا فرض بکنید که آدم میخواد، فرض بکنید که چه مثال بزنم، یه دروغی بگه، یه دفعه یه نفر میاد که اگه اون دروغه رو میدونه که این دروغه، لذا نمیگه. یه آدم میخواد یه کار خلافی بکنه، یه کسی میاد با وجود اون نمیشه، مجبورم نیست، یعنی میتونه در حضور بعضی اینجوریه، یعنی با اینکه اون طرفم یعنی دروغه رو میدونه کاملا این دروغه، بقیه نمیدونن، ولی با این حال دروغه رو میگه. ولی نوعا انسان ها اینجوری نیستن دیگه، یعنی دروغی رو میگن که دیگران باور بکنن، الا کسی که مثلا اونجا بوده اون میدونه که این که اونجا بوده یه همچیز نبوده که اینجوری. لطف عام مثل این مواردی که در قرآن اومده، ترغیب، ترهیب، اینا عام. خاصا اون مواردی که برای هر انسانی پیش میاد، توفیقاتی که پیش میاد، محصل. چرا برای یه عده محصل؟ چرا برای یه عده محصلن؟ برای یه عده اینا رو، اینا اگه اینا نباشه، اگه اینا نباشه انجام نمیدن، از ترس جهنم انجام میدن. اکثر انسان همینجورن. بله دیگه، اسپیه. بله ممکنه یه کسی برای یه کسی محصل، یه چیزی محصل باشه برای یه کسی، برای یکی مقربه به معنای غیره، چون مقربه هم گفتیم دو تا معنا داره، که معنی عام لا بشرد، که یکی هم به معنای که نه مقابلش، یعنی که نزدیک میشه ولی انجام نمیده. عرض به خدمت شما، اینا که ارسال رسول و با لطف اثبات میکنن، واقعیتش اینه که لطف به این معنایی که نسبت به طاعت مقرب یا محصل باشه نیست، یعنی لطف به معنای دقیق کلمه نیست، مگر لطف رو ببریم در اون معنای عام اصله. لطف رو ببریم در معنای عام اصله، یعنی لطف هر چیزی که به نفع ما باشه، دنیاویان یا اخروییان. نه نه، حالا اینو تو اصلح باید بحث بکنیم. ببینید، اونایی که ما قبول ندارن، اکثر متکلمی قبول ندارن، این حالا با تو اصلح میخواستیم بگیم، اصلح به معنای دنیاویه، به معنای دنیاوی، یعنی مثلا پول بده، لذت بده تا جایی که میشه، اینو اکثرا قبول ندارن، بعضی هم قبول دارن، بعضی هم قائل به تفصیلن. اما یه لطفی داریم، لطف اخروی غیر، یعنی اصلح اخ دینی، اصلح دینی، دینی غیر از لطف، اصلح دینی غیر لطف، یعنی در واقع دینیه، یعنی مثل همین اصل نبوت، دینیه، برای کمال انسانه، برای اخرویه، برای معنویته، برای دنیاوی نیست. اما لطف هم نیست، چون تکلیف نیومده. لطف وقتی که تکلیف بیاد دیگه. متکلمان در واقع لطف رو به هر دو معنا به کار میبرن، هم تو اصطلاح مقربه به طاعت باید باشه، باید مقرب، ولی عملا وقتی میخوان استفاده بکنن، اعم از این، یعنی هر چیز اخروی رو میگیرن ولو در نسبت به تکلیف نباشه. هر چیزی، ببینید، چون اینجا ابهام داره، چون گفتن لطف اصله دنیاوی اخروی، بعد گفتن که خب حالا دنیاویشه که اختلاف اکثرا قبول ندارن، دنیاوی هم لطفه، لطف هم مقرب به طاعت، در حالی که اینجوری نیست. در حالی که لطف اخروی و دینی منحصر در لطف به این معنا نیست، لطفی که فقط نسبه، یعنی اول با تکلیف بیاد بعد ارسال. بله، ارسال رسول رو اینجوری اگه فرض بکنید، ارسال رسول چون خدا تکلیف کرده در لوح محفوظ و اون بدون ارسال رسول نمیشه، پس واجبه، ولی اینم ما اسمشو میذاریم تمکین. اگه نسبت به تکلیف در نظر بگیریم، یعنی ارسال رسول دو جوره، اگه نسبت به تکلیف در نظر بگیریم لطف نیست، تمکینه. اگه مطلق در نظر بگیرید، اومده هدایت کنه فقط، که بحث تکلیف نیست، اصلا تکلیف رو بگه، اصلا تکلیف رو بگه، عقاید رو بگه. این اخروی هست، دنیاوی نیست، بحث لذت دنیاوی نیست، اخرویه. اما لطف به این معنایی که به اصطلاح مقربه به طاعت باشه یا محصله به طاعت باشه اما حظی در تمکین نداشته باشه نیست. لذا در واقع اینجوری اصله، یه اخروی داریم یه دنیاوی. دنیاوی که هیچ، اخروی دو قسم خودش. یه اخروی همین لطف مصطلحه که در ارتباط با تکلیف و به عنوان کمک کننده به تکلیف، یعنی داعی من اضافه میکنه به انجام تکلیف. یکی اینه، یکی هم نه، هر چیزی که معنویت منو بیشتر بکنه. مثلا پیامبر میاد، اصلا بحث تکلیف نیست، پیامبر میاد و عرض هدایت میکنه، من یه واقعیت ها رو میفهمم، یه عقایدی رو میفهمم.
اگه برای تکلیف باشه میشه تمکین.
تمکین احسن.
استرسولی که برای مثلا معنویت باشه میشه لطف.
آره. ببینید اینجوریه، اگه شما بگید که آخه ببینید، اگه شما از باب لطف بگیرید، لطف به این معنای خاص، باید اینجوری فرض بکنید تکلیف رو خدا انجام داده، پس باید پیامبر بفرسته، که این ما اسمش رو گذاشتیم تمکین. خب اگر اینجوری بگید، یه کسی برمیگرده میگه که اصلا به چه دلیل خدا میخواد تکلیف بکنه؟ اصل تکلیف اصلا نکنه، پیامبرم نفرسته. مجبورید کلی بگید، اصلا در ارتباط با تکلیف نگید، بگید آقا جان این لطف معنویت ما رو، یعنی در واقع به اصطلاح کمال میده به ما، کمال معنوی به ما میده، یعنی در اون معنای عامه. اسلحه، اسلحه به معنای اخروی بگیرید.
طبق این مثلا دیگه امام میگه که راحت با لطف ثابت میشه، چون
بله
یا انبیاء که بله. شریعت نبودن،
یعنی در واقع حالا ما بعداً اونا رو باید بحث بکنیم. اگر قاعده لطف به تقریر بغدادیا که اسلحه، که چه دنیاوی چه اخروی، ها دنیاویش هم بذاریم کنار، اصلا دنیاویش کار نداره، اخروی به معنای عامه کلمه که شامل لطف به معنای این که محصل و مقرب هم میشه، غیر اون هم میشه، اگه اینجوری بگید بله، لطف هم امامو اثبات میکنه، هم پیغمبر رو اثبات میکنه، هم خیلی چیزا رو اثبات میکنه. هر چیزی که برای ما خوب اخروی باشه، خوب دینی، خوب معنوی باشه، ثابت میکنه.
قطعا نقض نشده از تاریخ، این هر از تاریخ قطعا نقض نشده. غیبت خودش یه جور نقض.
البته من بله
تاریخی نقض.
بله حالا اون اشکالاتش بماند، قطب از پیغمبر چرا نرسیده، غیبت فلان، اونا رو بحث، اونا رو همش بحث. نه من حالا یه چیز دیگه بگم، این که متکلم ها رو نمیخوام الان اینا رو زوده این بحث رو بگیم، ولی حالا من نه اینم بگم، حالا تو ذهنتون یه جرقه بزنه، این که تو کتابای کلامی اومده که التکالیف و سمعیه لطفون فل تکالیف العقلیه، این اثبات میکنه که ارسال رسول و نبوت و امامت لطف به معنی اصطلاحیه. این الان یادم افتاد چه جوری. این اینا واقعا خیلی دقت میخواد. این تا حال گفتیم تمکینه دیگه، یا تمکینه یا اصله به معنای عام باید بگیریم. حالا یه چیز سوم میگم، این خیلی مهمه، این جمله که تو کتابای کلامی ما، تو کشف المراد هم، تو حاجه هم داره اینا، تو تجرید هم حتی این داره ظاهرا، فقط کشف المراد نیست. بله بله اینو میگن. این چرا اینو میگن؟ اینو میگه به خاطر این میخوام بگن که نبوت و امامت لطفه، لطفه به همین معناست. چرا؟ چون میاد تکالیف میکنه دیگه، امام میاد تکلیف میکنه، پیغمبر میاد تکالیف رو میگه، نسبت به خود تکلیف تمکینه، نسبت به خود تکلیف بیان تمکینه، اما نسبت به تکالیف عقلی لطفه، مقربه. احسن. چرا؟ چرا؟ چون عقل گفته که دروغ نگو، عقل میگه ظلم نکن. خب تمکین ایجاد شده، پیغمبر درونی گفته، پیغمبر درونی خیلی مهمه. حالا پیغمبر بیرونی هم میگه دروغ نگو، این مقربه دیگه، ممکن نیست. پس در یک قسم از مباحث نبوت که ارشاد به حکم عقله، همین لطف به همین معنای خاص کلمه صدق میکنه، لذا میشه از باب لطف. پس ببینید
مثلا احکامی رو میگن اینو در موردش به کار میبرن که عقل به وجود اساسی نداره، یعنی نماز دو رکعته، یعنی چیزی که عقل در اساسی نداره، مستقلات عقلی اون دلاه نداره،
خب
واجبات شرعیه الطافون به واجبات العقلیه.
چجوری الطاف؟ عقل وقتی نمیفهمه چجوری لطف مقربه؟
معنای همون معنای که هدایت و معنویت و اینا رو اضافه میکنه میگه ممکنه باشه.
نه ببین تو کلام که این نیست، تو کلام که این نیست، واجبات عقلی و حسن و عقل میفهمه، واجبات عقلی یعنی حسن و قبع عقلی، واجبات هم حسن و قبع عقلی. لذا پس ببینید دقت فرمودید، حالا گرچه الان به این جای بحث ما مربوط نه ولی خوب شد این سوال کردید. پس ببینید نبوت و امامت سه جور قابل تبیینه، سه جور قابل تبیینه. یک جور که تمکین میشه، که بیان احکام، خدا میخواد تکلیف بکنه باید بیان بکنه، بیان چجوری میشه؟ نبی بیاد، امام بیاد. یک جور میشه تمکین نسبت به تکالیفی که چون خدا تکلیف میخواد بکنه. یک جورش به معنای اصلح اخروی به معنای عام کلمه، اصلا بحث تکلیف رو در نظر نگیرید، یعنی ما رو در واقع معنویت ما رو بیشتر میکنه، ما رو هدایت میکنه، به خدا نزدیک میکنه. این هم شکل دوم. شکل سوم که امامت و نبوت رو بیاریم تو لطف به معنایی که به اصطلاح سید مرتضی به بعد میگن در ارتباط با تکلیف، ولم یکن له حظم فی التمکین، حذف تمکینه. اون چی میشه؟ اون همین میشه التکالیف و سمعیه، التافون فی التکالیف العقلیه. لذا از باب لطف اثبات میشه، یعنی از باب لطف به همین معنای خاص سید مرتضی به بعد هم نبوت امامت لطفه، لطف مقرب که هست حداقل، بلکه محصل هم ممکنه باشه. سخن آیت الله سبحانه تو قسم اول که تمکینه که ما بحثی نداریم، همه پذیرفتن. تکلیف واجبه؟
تکلیف اگه ارشاد به واقع باشه بله.
چرا ارشاد به واقع واجبه؟
هدف، به هدف دیگه فرمونم، به هدف حکمت تکلیف
اون حکمتی که ایشون میگه به شرط این که خدا بخواد که ما به واقع برسیم، پس باید اون راهش رو به ما بگه. بله اینا اصلا اختلافی نیست که، اصلا اون قاعده لطف این نیست که،
اصلا استدلال آیت الله سبحانه رو همینه که اینا لطفن. لطف تکلیف کی لطف میشه؟ وقتی ارشاد به واقع باشه.
نه این لطف ولم یکن له حظم فی التمکین، تو تعریف لطف این مده
سید مطلق برای آیت الله سبحانه اصرار داره که اون اشتباهه.
چه فایده ای داره شما اصطلاح عوض کنید؟ این که تمکین، اون قبلی اسم اینو تمکین میذاشتن، کسی هم بحث نداره راجبش. شما اسم تمکین لطف بذار، بگو پس مشکل حل شد.
خود تمکین لطفه.
ببینید لطف یعنی اون چیزی که ما رو نزدیک میکنه به طاعت. خب هنوز طاعت نیومده، لطف معنا نداره که. اول بله در حالی که عقل، دادن بیان، بیان احکام که پیغمبر بیاد، امام بیاد، عرض به خدمت قدرت، اینا نباشه اصلا من نمیتونم انجام بدم و اینا همه قبول دارن، این اختلافی نیست که. نگاهمونو اینم خب باش اینم بحثم، همه قبل، منم قبول، همه قبول
دارم،
هم
ولی من میگم بشر ابن معتمر هم اینو قبول داره، اینو مقدس اردبیلی هم الان تعریف کرد قبول کرد، اینو نمیدونم اون زرار هم قبول داره.
اگر اشعری
باشه، اشعری چون حسن و قبح قبول نداره از اون با.
چه به شکل کلی، چه به شکل حد و رسم‌ها که بیان می‌فرمایید از قول علما، تا چه میزان متکی به نقل هسته؟
خب پس بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم. اما شروع بحث ادله، حدیث خوانی هم اشکال کردن که شما مدتی نه قرآنی خوندید نه روایتی خوندید، چه درس خارجی یا چه حدیث خوانیه. بنابراین ما امروز مجبوریم که یه دونه آیه قرآن و یه دونه حدیث بخونیم برای اینکه اثبات بکنیم که ما مسلمانیم. خب عرض به خدمت شما، من درستش این بود که اول اون ادله عقلی رو بحث بکنیم، ولی ما قاطی یعنی چیز میکنیم، یعنی
بحث تموم شد، تاریخچه اون تموم شد،
دیمینیم تاریخچه که خیلی وقت پیش تموم شد. الان اقوال البته آقای چیز رو نخوندم، آقای سبحانی، چون وقتم کمه میخوام یه دونه آیه و روایتم بخونم. ایشون در لطف مقربم باز میگه من قبول دارم، یه دلیلی هم میاره به سهم این دلیل نقض غرضی که دیگران آوردن ایشون میاره و حالا اونو تو دلایل بحث خواهیم کرد دیگه. بنابراین دیگه حالا لازمه عبارتشو بخونیم. مهم اون لطف محصل بود که سه نفر تا حال سه نفر ما پیدا کردیم که لطف محصل یه جوری معنا کرد که شد تمکین، منتها دو تاشون گفتن فقط اینو ما قبول داریم، اون لطف اصطلاحی دیگران قبول نداشتن، لذا ما این دو نفر رو گفتیم اشتباهی اینجا آوردیم، باید ورداریم ببریم اونجا. ولی آیت الله سبحانه نه، هر دو رو قبول داره، لذا باید همینجا بمونه. استدلالش هم قبول داره. آره مقرب رو میگه به معنای عام، یعنی چه انجام بده چه انجام نده اونم واجب میدونه، بنابراین میشه مثل بقیه، بنابراین باید همینجا بمونه. اما یکی از دلایل نقلی که شاید بهترین دلیل نقلی باشه که اقامه شده، البته شیخ مفید اینو نگفت، ولی این بهتر از اونایی بود که آورد، من نیاوردم. البته مثلا من جا به الحسن فلهو عشر امثالا و من جا به سیئه فلهو فلان لا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، یا آیات دیگه، این آیه از اونا بهتره، یعنی آره کتاب را این بر اون دل بیشتر داره. حالا این دلیل نقلی رو دو جور میتونیم بیان بکنیم. یه جور اینه که مثلا آقای میلانی، چون اینایی که تو امامت کار میکنن چون با لطف یکی از ادله امامته، بخوان هر جوری شده این لطف رو چیز کنن که امامت چون به دردشون میخوره. عرض به خدمت شما، لذا ایشون آیه میاره و آیه و روایت، یعنی اینجوری. یه جوری دیگه هم میشه این آیات و روایت کلن معنا کرد و به صد دلیل آورد، اونجوری که شیخ مفید تو تصحیح الاعتقاد آورد، یعنی بگیم این آیات دلالت میکنه که خدا به گردن گرفته و وقتی به گردن گرفت پس میشه حق، حق که شد میشه عدل و به اصطلاح عدل هم که واجبه. بله، ولی به اصطلاح مقدمش میشه، یعنی صغراش میشه در واقع چیز نقلی. ولی اینایی که استدلال کردن نگفتن، اینا نگفتن که حالا حق میشه، حق هم عدل میشه، پس از بابا اینا نگفتن، گفتن آیه دلالت میکنه که به اصطلاح چیز لطف واجبه، آیه دلالت میکنه که لطف واجبه. آیه چیه؟ همین آیه است. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب گفتن که آیه میگه که كتب علی نفسه الرحمه، رحمه رو خدا به گردن گرفته، کتب هم در آتر وجود میکنه، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم من قبل. این تعابیر کتب یعنی واجب، پس بنابراین عرض رحمت واجب شده، پس لطف واجبه، پس بنابراین لطف واجبه. بعد استدلال میکنم به یه آیه دیگه ای هم که گفته که و رحمتی وسعت کل شیء، از اون برم گفته رحمت همه چیزه نه فقط بعضی ها، پس کلی همه چی. آخه لطف بعضی چیزا، بعضی لطفا اون بحثی نیست، همه قبول داره، اما همه لطفا، اون که میگه قاعده لطف که همه لطفا، این آیه رو هم کنار اون آیه میذارن که کلشه، وسعت رحمتی کلشه، کتبه رو هم که در واقع دلالت بر وجود میکنه، پس لطف واجب است. خب
و
یؤتون الزکات والذین هم
بآیاتنا یؤمنون.
خب
تخصیص میشه دیگه
چیه؟ با
و رحمتی وسعت کل شیء فسأتوبها للذین یتقون.
این دومیه، رحمتی وسعت کل شیء، بعد
سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لآياتنا يؤمنون.
خب پس چطور وسط کلش؟
سأكتبها للذين.
حالا این
حالا
اون آیه اول
مثلا
این ببین آیه مورد استدلال این نیست دا. آیه مورد استدلال کتب علی رب علی نفس رحمه این آیات رو میارم برای اینکه بگن آیات دیگه هم گفته رحمت عامه، این برای اینی که اون عمومیت رو به آیه از اون به حساب قرینه این آیه و الا این استدلال کتب است، کتب ربکم علی نفس رحمه است، علی نفس رحمه اینجاست. خب ما اینجا اشکالات متعددی داریم، یکی از اشکالات همون اشکالیه که سید مرتضی کرد، ببخشید قاضی عبدالجبار کرد، که اصلا ما در قاعده لطف بحثمون اینه که عقل آیا این قاعده لطف مستاق قاعده حسن و قبح هست یا نیست، یعنی همونطوری که عقل حکم میکنه به این که تکلیف به مالایوتا قبیحه، تمکین واجبه، عرض به خدمت شما نمیدونم دروغگویی قبیحه، نباید دروغ گفت، باید راست گفت فلان، اینم مثل اونه یا نه؟ بنابراین اصلا شما مجاز نیستید که استدلال نقلی بکنید، چون نقل نهایتش اینه که خدا میگه من انجام میدم، قاعده لطف که اینو نمیگه، قاعده لطف میخواد بگه عقلا واجبه و الا اگه نقل اومد گفت خدا انجام میده خب میده، ما اصلا بحثمون این نیست. پس بنابراین یه اشکال اینه که ما بحثمون در قاعده لطف وجوب عقلی قاعده است، بنابراین نباید از نقل استفاده کنیم. مشکلش اینه که نقل میاد میگه خدا کرد، یعنی میتونست لایحه ننویسه، خودش نوشته میتونست ننویسه، یعنی واجب نبود نوشته، حالا نوشته انجام میده اشکال نداره. نه 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 ابنت اصلا فرض کنی، حالا اون اشکالات بعدیه، اشکالات بعدی فرض کن نوشته همه لطفا رو هم نوشته، خب ما میگیم خود خدا به عهده گرفته و انجام میده دیگه، بحثی نداریم که
دوست برایت عقلی برایت شرعیه میشه نهایتا با حتی با برایت شرعیه برایت ثابت میشه.
نه حالا شما بحثا یه جایی نه، بلکه خود اونجا بحث داره. ببینید ایشون میگه آقا ما میخوایم ببینیم عقلا مثل تکلیف مالا یوتاقه، مثل عدل و ظلمه، میخوایم اینا ببینیم.
نه
نه خب حالا ما دلایل دیگه هم حالا بذارید بقیه را میگیم. اولین اشکال اینه که اصلا این مول خارج از بحث، اصلا استدلال نقلی اشکال اینه که ما میخوایم ببینیم قطع نظر از نقل، قطع نظر از قولی که داده، این مثلا ما میخوایم بگیم که الان مثلا در مورد پاداش بعضی این حرفو میزنن درستم هست، یعنی آقا جان خدا ما را آفریده، حق عبودیت و رب ربوبیت و خالقیت اینه که ما خدا رو عبادت کنیم، بله خودش گفته که من پاداش میدم، این قدم میدم دیگه باید بده، اما عقلا قبل از اینکه این وعده رو بده واجب نبود، ما وظیفه‌مونه که به اصطلاح عبادت بکنیم. حالا خودش مثل پدر، مثلا پدر میگه اگر یا این درس رو بخونی برات یه دوچرخه میگیرم، خب چیز نم اگر... یعنی اون بچه با درسش رو بخونه، لازمه درس باید بخونه. خب خب نه نه دو جور، اگر عقلی باشه اصلا تخصیص بردار نیست، اگر نقلی باشه باید ببینیم این رحمت چیه، کلشه چیه، آیا همه چیو میگیره، اون وقت بحثای بعدی مطرح میشه. لذا حالا اشکالات بعدی، اشکال بعدی اینه که بله این روایت هم چون روایت نخونیم اصلا اشکال داره کارا، این روایت رو باید بخونیم. همینطوری که این حدیثه میگه و همینطوری که ادامه آیه میگه، آیه ادامه آیه و خود این حدیث بیان میکنه که منظور اینجا از منظور ما از رحمت قبول توبه است، نه همه رحمت ها. روایت رو ببینید، عن ابی عمرو از زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال رحم الله عبدا تاب الى الله قبل الموت توبه کنه، فان التوبه مطهره من دنس الخطيئه و من غزت من شفل هلکه فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين، تازه لعباده الصالحين فقال كتب ربكم على نفس الرحمه انه، ادامه آیه هم همینه میرسونه، انه من عمل منكم سوءا بجار ثم تاب من بعده، پس آیه مربوط به توبه از گناهانه و خدا گفته هر کی توبه بکنه میپذیره، خب باید بپذیره، خودش گفته دیگه. میتونست نپذیره، گناه کرده باید مجازات بشه، ولی خدای لطفی کرده توبه. پس بنابراین به ادامه آیه هم اینه نشون میده، روایت هم همینو میگه، این مربوط به توبه است.
آیه
کتب علی نفسی رحمه،
نه کتب علی نفسی رحمه انه من عمل به جهال. خب این درست، این رفت به این رفت رحمتی ها ساعت کل شد.
حالا اونا میرسیم. اما آیه دیگه، اون یه آیه دیگه است، این یه آیه نیست، اون کمکیه، این آیه است. اصل استدلال به این آیه اون کمکیه. اما راجع به آیه کمکی میگه وسعت رحمتی کلشه. خدا به همه چی رحمت کرده، ما هم قبول داریم. چرا؟ چون خلق کرده، خلق کردن یه جور رحمته. اما نگفته که به همه چی همه رحمت ها رو میده. ببینید، گفته خدا به همه موجودات رحمت کرده، یعنی وسعت، یعنی اون رحمت، یعنی باران که میاد مثلا رو همه میباره، نمیگه که فقط این مؤمن رو سر این ببار، متعلقش نه راجع به هر نوع رحمتی.
این حکم موضوع ثابت نمیکنه.
بله،
حکم موضوع ثابت نمیکنه،
موضوع رو ثابت نمیکنه،
کل شی بخواد شامل
لطف باشه. نه نه، میگه کل قبول داره، به همه چیز خدا رحمت کرده، اصلا هیچ چی نیست که رحمت نکرده باشه، خودش هم خواسته هر چیز موجودی، چون اصل وجود رحمته. خب اما نگفته که به همه چیز همه رحمت ها رو کرده. اتفاقا خدا داره غضب میکنه، خدا داره میسوزونه، فلان میکنه، ان ربک لبل مرصاد، نمیدونم فلان، این همه آیات عذاب، این همه آیات چی. بله به همه لطفی کرده، اما نه که همه لطفا رو به همه کرده. قاعده لطف میخواد بگه همه لطفا واجبه، نمیخواد بگه بعضیاش. توبه مثلا، اون ما هم قبول داریم، خیلی چیزها رو خدا وعده کرده، خود چون وعده کرده واجبه، ما هم قبول داریم اینا رو. هر چیزی رو که خدا وعده کرده بر اساس وعده چون اعلام کرده واجبه، چون دروغگویی قبیحه، میره تو حسن و خوب. اما ما الان اصلا اولا بحث ما که اصلا بحث عقلیه، آیه رو باید سان آیه و روایت هم اینو اثبات نمیکنه. اون که راجع به توبه است، این آیه کمکی هم که میگه همه چی رحمت کرده، نگفته که هر رحمتی رو. بنابراین این آیه و مشابه این آیات دلالت بر قاعده لطف، که یعنی عقلا واجب است همه لطفا رو خدا به همه انسان ها انجام بده، دلالت نمیکنه، که عقلا حتی نقلا هم دلالت نمیکنه، که خارج از بحثه باز دلالت نمیکنه. دیگه یه دونه دلیل گفتیم که حالا جلسات بعد اون دلیل اصلی که نقض غرضه رو جلسه بعد میکنیم.